اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 41مین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت می‌کنیم. علاوه بر گفتن از سفر، رادیو جولون جاییه که ما به عنوان عضوی از جامعه گردشگری ایران از دغدغه‌های خودمون و گردشگرا میگیم و امیدواریم برسه به گوش کسانی که باید. واقعیت اینه که اپیزودی که در ادامه میشنوین مشابه اپیزود خروج پرخرج که در رابطه با افزایش عوارض خروج از کشور بود، از اون دسته اپیزودهایی که دوست داشتیم بمونه به یادگار تا آیندگان بدونن که در چه دوران عجیبی زندگی کردیم. توی این اپیزود قرار مروری داشته باشیم در رابطه با تأثیر کرونا توی نحوه سفرها و مسیری که کشورهای مختلف طی کردند. علاوه بر اون به طور خلاصه عملکرد ایران در رابطه با واکسیناسیون رو بررسی میکنیم. ممکنه همین جای ماجرا فکر کنید چی شد که جولون تبدیل به رسانه خبری شده. واقعیت اینه که درسته که در بدترین پیک کرونا هستیم و خبرهای مرتبط با کرونا اهمیت بسیار زیادی دارند. اما داستان اینه که ما توی رادیو جولون داستان واکسن و البته درخواست تایید جهانی واکسن ایرانی رو هم از دید سفر می‌بینیم و قرار مشخصا بگیم که چرا به تایید جهانی واکسن نیاز داریم و مروری هم می‌کنیم بر بقیه واکسن‌ها تا ببینیم شایعاتی مثل اینکه با واکسن چینی هم نمیشه سفر کرد درسته یا نه.
اسپانسر این قسمت از رادیو جولون سامانه هومساست. هومسا یه سامانه رزرو آنلاین اقامتگاهه که بیش از 6000 تا ویلا و آپارتمان و اقامتگاه بونکردی توش فعالن. خوبیش اینه که شما واسه رزرو اقامتگاه دیگه مستقیم با خود هومسا طرفین و هر جا که لازم باشه پشتیبانیش پیگیر کارتونه. از اونور کامنت‌های آدمای قبلی که اون اقامتگاه رو گرفتن هم اونجاست و خب واقعا میشه بهشون اعتماد کرد. اما دلیل این که تو این شرایط کرونا ما قبول کردیم که هومسا رو به عنوان اسپانسر معرفی بکنیم کار جذابیه که جدیدن کردن. تو سایت یه بخشی اضافه شده به اسم اقامتگاه‌های ضد عفونی شده. تمام این 1500 اقامتگاه صاحباشون احراز هویت شدن و برای ورود هر مهمان اقامتگاه رو ضد عفونی میکنن. خلاصه که اگه تو این روزها مجبور به سفر شدید، برای اقامتگاه ضد عفونی شده میتونید روی هومسا حساب کنید. تو تمام این دو سالی که درگیر کروناییم چیزای زیادی بود که مبهم بود، اما چیزی که همه در موردش مطمئن بودن این بود که جهان بعد از تجربه این پاندمی دیگه اون جهان قبلی نمیشه. امروز میخوایم در مورد همون جهان بعد از پاندمی حرف بزنیم، جهانی که متاسفانه ما توی ایران با سرعت زیادی داریم ازش جا میمونیم. من وقتی به روزای اول قرنطینه فکر میکنم نمیتونم تصمیم بگیرم که بدشانس بودم یا خوششانس. من تو بهمن 98 راهی یه سفری شدم به جنوب شرق آسیا. قرار بود برم مالزی، بعد تایلند و بعد هم لاوس. اون روزا کرونا توی چین خیلی گسترده بود و ماجرای قرنطینه ووهان هم جدی شده بود. اما خب فقط 3 تا کیس کرونا توی تایلند گزارش شده بود و کسی فکر نمی‌کرد که قرار به این حال و روز بیفتیم. من اون موقع خیلی شاد و خوشحال رفتم مالزی، اما بد اقبالی‌هام واقعا از همون روز دوم شروع شد. وقتی تو هاستل بودم تقریبا تمام روز دوم رو خواب بودم. فکر میکردم جت لگ شدم و به این خاطره که نمیتونم از تخت بیام بیرون. اما بعدم فهمیدم که تمام روز رو داشتم تو تب میسوختم و وقتی که فرداش بلند شدم تازه متوجه شدم که چه خبره. لثه‌ام عفونت کرده بود و احتمالاً به خاطر تب بالا یا هر دلیل دیگه‌ای لبام به طرز وحشتناکی تبخال شده بود و خلاصه که حال و روز خیلی بدی داشتم. با وجود اینا سفر رو ادامه دادم و حتی ویزای لاوس رو هم گرفتم و رفتم تایلند که خب جزئیاتش تو اینستاگرام هم هست. اما وقتی همسفرم تو تایلند به هم رسید دقیقا اولین واکنشش این بود که یا خدا چرا این شکلی شدی؟ چند روزی بود که به خاطر درد شدید لثه‌ام نتونسته بودم خوب غذا بخورم و خب شبا هم تب شدید داشتم. صبح خیس عرق از خواب بیدار می‌شدم و انگار کتکم زده بودن و خب تا وسط‌های روز بنگ بودم. این بود که روزی که حتی بلیطم گرفته بودیم که بریم به مرز لاوس و سه روز توی قایق باشیم تا برسیم به پایتخت، همسفرم گفتش که ببین بیا برگردیم و ریسک نکنیم. پروازو که عوض کردیم، روز اول اسفند رسیدیم به تهران. هر روزی که به پروازمون نزدیک‌تر می‌شدیم، اخبار ایران ترسناک و ترسناک‌تر می‌شد. از قم، شهری که قرنطینه نشد و بعد کرونایی که شهر به شهر همه جا رو فتح کرد و کل کشور رو گرفت. شرایط یه جوری بود که ما با نگرانی واقعا سوار هواپیما شدیم و هر لحظه منتظر بودیم که دیگه به کشور راهمون ندن. پروازی که ما رو از استانبول آورد تهران، آخرین پرواز ترکیش بود. هواپیماهای ترکیش همون روز از ایران رفتن و تا ماها بعد برنگشتن و من تمام روزهای بعدش که ملت داشتن تلاش میکردن خودشون رو قرنطینه کنن، داشتم به این فکر میکردم که اگه خارج از مرز گیر افتاده بودیم چی؟ اگه مثل دوستام توی ترکیه و عمان و اکوادور و برزیل گیر میکردیم سرنوشتمون چی میشد؟ هرچی که بود، من به طرز مویی به قبل از قرنطینه رسیده بودم و تنها چیزی که خوب میدونستم این بود که حالا قرار نیست به سبک قدیم سفر کنم.
جالبه که همون موقع، یعنی بهمن 98، من سریلانکا بودم و داستان اینجوری بود که مثلا میشنیدیم توی چین اوضاع خیلی خوب نیستش و یه بیماری اومده به اسم کرونا. ما هم حالا در حالی که تو زندگی عادی خودمون غرق بودیم و سفر می‌کردیم، قصه چینی‌ها رو هم می‌خوردیم. فکر می‌کردم که اتفاقی که خب خیلی از ما دوره. سه روز مونده بود که سفرمون تموم بشه، داشتم میرفتم سمت یکی از شهرها که یه دفعه لیدر محلیمون گفتش که اولین کیس کرونا توی سریلانکا هم دیده شد و وزارت گردشگریشون اطلاعیه داده که خیلی باید مراقب باشید. واقعیت اینه که یکم استرس گرفتیم، ولی واقعا اونقدر قضیه جدی نبود دیگه. یادم همون موقع جمعیان رفتیم اولین ماسک و الکل زندگیمون برای این بیماری لعنتی رو خریدیم و خیلی هم جدی نگرفتیمش. حتی یادم تو فرودگاه موقع تحویل بار هممون ماسک داشتیم. بعد یکم بدتر کلافه شدیم، ماسکا رو برداشتیم. اون موقع هیچ خبری از کنترلایی که بعدتر توی فرودگاه به وجود اومد نبودش.
Coronavirus is sweeping over mankind.
Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted.
Uya moye mene demo.
یادمونه دیگه، یکی دو ماهی وضع تمام دنیا همین بود. کشورها مرزاشون رو بسته بودن و رفت و آمدا به کمتری میزان خودش رسیده بود. هنوز هیچکس دقیق نمیدونه چه پروتکلی رو باید اجرا کنه. تا اینکه کم کم بعضی از کشورها متوجه شدن که کرونا حالا قرار نیست دست از سرمون برداره و توی تابستون 99 بود که یه سری از اونا که قرنطینه رو جدی گرفته بودن مرزاشون رو باز کردن و حالا مسافرها با داشتن تست PCR منفی که توی 72 ساعت قبلش گرفته باشن میتونستن سفر کنن. همون موقع بود که کم کم زمزمه های سفرها دوباره شروع شد. اولین تورایی که حداقل من میشناختم به سمت مالدیو و بعد کشورهای آفریقایی مثل کنیا سرازیر شدن. مجید عرفانیان، یا شاید بعد بگم مستر تریپیک، که از بلاگرها و تورلیدرهای با سابقه ایرانه، توی این مدت به واسطه کارش تو تمام این مراحل یه سفرهایی داشته. ازش خواستم که درباره تجربیات مختلفش تو سفر تو دوران کرونا برامون بگه.
Wash your hands, keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walk with Tamula is a symptom. It's your eyes and flu is a symptom. تجربه توی دوران کرونا تجربه متفاوت و خاصی بود برای سفر کردن. موقعی که کرونا شدید شد، به ویژه اولش که توی ایران با سرعت بیشتری شدت گرفت، من توی پاریس بودم و در تردید بین اومدن یا نیومدن. اما زمانی که خیلی التهاب توی ایران زیاد شد، من تصمیم گرفتم برگردم. دلم قرار نداشت و اون تجربه سفر از فرودگاه پاریس به فرودگاه امام خمینی یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین تجربه‌هایی بود که من در تمام سطح پروازی که تا حالا تجربه کردم داشتم. فرودگاه پاریس رو بدون اغراق اینطوری توصیف میکنم که حتی یک نفر هم در سالونی که بعد از کنترل گذرنامه من رفتم تا برسم به گیت سوار شدن، حتی یک نفر رو هم ندیدم. اون سالن معروف فرودگاه شارل دو گل پاریس رو خالی از آدم ها دیدم. یعنی هر کسی که از اونجا از پلیس رد میشد بلافاصله خودش رو میرسون به گیت و اون سالن اصلی خالی خالی بود. و یه جورایی اصلا پرواز کردن و توی هواپیما رفتن یه جورایی توی ذهنمون مصادفه با کرونا گرفتن بود. خیلی اضطراب زیاد بود. بعدتر که یه ذره این التهاب کم شد، پیش اومد که من یک سفری رو به مکزیک داشته باشم. اون موقع هنوز تست PCR ضروری نشده بود، یعنی همچنان میشد همینطوری بریم سوار هواپیما بشیم. و اما توی طول پرواز داشتن ماسک ضروری شده بود، همه باید ماسک می‌زدن و اینکه درجه دمای بدن رو هم می‌سنجیدن در بد و ورود به فرودگاه. فقط این تنها کنترلی بود که انجام می‌شد. و بعدتر هم که خب تست PCR اومد، و در واقع این شد ملاک سوار شدن به هواپیما و ورود به یک کشور، که خب این رو هم دیگه خیلی ها تجربه کردیم و من هم این حالت رو تجربه کردم. یعنی من توی کرونا یه حالت بدون هر گونه تست، بعد با سنجیدن دمای بدن و صرفا داشتن ماسک و بعد هم با تست PCR، این سه حالت رو در دوران کرونا تجربه کردم.
روال تست PCR قبل از سوار شدن به هواپیما داشت جا می افتاد تا اینکه کم کم کشورها برنامه واکسیناسیونشون رو اعلام کردن و دنیا رنگ تازه‌ای به خودش گرفت. مرحله اول و دوم واکسن که زده شد، شهرها دیگه از اون حالت قرنطینه در اومدن و زندگی و طبیعتاً توریسم توشون رونق گرفت. حالا دیگه تو چند ماه اخیر مرزها دارن باز میشن و حتی مسابقات ورزشی مثل یورو و المپیک هم برگزار شدن. اما همونطور که میدونیم تو ایران وضع به این منوال نبوده. یه روز بلند شدیم و دیدیم برامون تصمیم گرفتن که نباید واکسن‌های معتبر انگلیسی و آمریکایی بزنیم و باید منتظر واکسن ایرانی بمونیم. واکسنی که وعده‌های مختلفی در موردش میدادن و خیلی‌هاش محقق نشد. اسدرا محقق که از خبرنگارهای به نام حوزه اجتماعیه، خواستیم برامون از روند واکسنه ایرانی و اتفاقاتی که تو این چند وقت افتاده بگه. قبل از شنیدن صداش اینم بگم که صدرا اخیراً یه رسانه و صفحه اینستاگرام جالب و کاربردی را انداخته به اسم 5 تا. کار صدرا تو 5 تا اینطوریه که همیشه با محور عدد 5 میره سراغ سوژه ها. مثلا سرنوشت 5 تا از رودخانه های خوزستان یا 5 تا از پروژه های تهران که همیشه میبینیمشون و هیچ وقت تموم نمیشن و یه جوری نماد بی برنامگی و هدر رفتن منابع شهر تهرانه.
ماجرای واکسن کرونا برای ایرانی‌ها تبدیل به یک موضوعی شده که همزمان هم گریه داره هم خنده دار. گریه دار از این منظر که بالاخره همه شهروندان ایرانی خودشون رو با اهالی کشورهای دیگه، همسایه‌ها، کشورهای جهان مقایسه می‌کنن و وضعیت میزان واکسیناسیون رو مقایسه می‌کنن و شرایط کشور رو می‌بینن و این عقب افتادن و این بی‌برنامگی و شلختگی عجیب غریبی که توی این فرایند اتفاق افتاده تا الان رو همه داریم می‌بینیم و طبعاً آدم مقایسه می‌کنه و از اون طرف موج‌های پیک های پشت سر همه کرونا رو داریم میبینیم، مثل همین الان که کرونا نوع دلتا پیک زده توی ایران. امروز که من دارم این صدا رو ضبط میکنم تعداد کشته ها بعد از مدت ها دوباره رسید به، یعنی بی سابقه است تقریبا، جز یک بار این اتفاق افتاد، رسید به بالای 400 تا، در صورتی که تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا بالاخره حداقل یه دوره های آرامش و سکونی به لحاظ میزان ابتلا یا حداقل میزان مرگ و میر شهروندان توی خیلی از کشورها این اتفاق افتاده و ثبت شده و گریه داریش اینجاست. یعنی این قیاس خودت با شهروندان دیگر کشورهای جهان، حتی همین کشورهای همسایه، مثلا همین تصویری که هممون دیدیم که شهروندان ایرانی از سر ناچاری واقعا پا می شدن می رفتن کشوری مثل ارمنستان، اونجا مثلا تو صف نمیدونم با کلی صرف هزینه اینکه تو خیابونای ارمنستان واکسن بزنن، خب خیلی غم انگیز و واقعا اگه کسی یه کمی بسلا حس ملی گرایانه و اصطلاحاً غیرت داشته باشه کمی آدم ناراحتیه، کمی که نه خیلی زیاد آدم ناراحت میشه. این بود اشکدار ماجراست. بود خنددار ماجرا هم این حجم عجیب غریب و بهت‌آور شلختگی و بی‌برنامگی و وعده هایی که هی پشت سر هم این مسئولان ما از بالا تا پایین در مورد این واکسن کرونا توی این حدود 7-8 ماه حداقل دادن و دارن میدن و پایان هم نداره، یعنی مثلا اینجوری هم نیست که کوتاه بیان. اولین وعده، حداقل اولین وعده مشخص و ملموسی که داده شد حدوداً دی ماه سال 99 بود که سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام رسما اعلام کرد که بله ما واکسن برکت رو داریم تولید میکنیم و وعده داده بود که تا 40 روز دیگه، یعنی تا میشد حدوداً اسفند ماه، وسطای اسفند ماه تولید شروع میشه و یه عددی هم داده بود چند میلیون مثلا تا فلان تاریخ، همینجوری به این شکل که مثلا تا تیر ماه قرار بود مثلا 12 میلیون طبق اون وعده رسمی که سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام داده بود عرضه بشه. ولی الان این لحظه‌ای که دارم این صدا رو ضبط میکنم، میزان واکسن برکتی که رسما حداقل اعلام شده و توزیع شده هنوز کمتر از 1 میلیونه و همینطور این وعده های مختلف غیر از مسئولان و سخنگویان ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان تولید کننده واکسن برکت، مسئولان وزارت بهداشت، شخص آقای نمکی، آقای جهانپور و همینطور بقیه مسئولان دیگه، هر کدوم توی این مدت وعده های مختلفی دادن. من تعدادی از این وعده ها رو مرور بکنم به نظرم ضرر نداره. مثلا معاون وزیر بهداشت 12 اسفند 99 گفته بود تکمیل واکسیناسیون کرونای سالمندان تا تیر 1400، در صورتی که الان که مرداد 1400 هنوز همه افراد مثلا بالای 60 سال واکسینه نشدن. یا مثلا آمارهای مثلا وزیر بهداشت اردیبهشت 1400 گفته بود 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن وارد میشه توی اردیبهشت، یعنی قرار بود تا پایان اردیبهشت این تعداد واکسن وارد بشه، ولی عملا الان که مرداد ماه 1400 هستیم، منهای همین این چند روز اخیری که یک کمی سرعت گرفته، ژاپن یه مقداری واکسن به ایران داده و از کانال هلال احمر یه تعداد دیگه واکسن وارد شده، کل واکسنی که به ایران وارد شده بود تا پایان تیر ماه کمتر از 10 میلیون بود. توی اینها وعده های عجیب غریب هم زیاد بود. مثلا یکی از مسئولان کشور وعده داده بود که، یعنی وعده داده که ما 187 میلیون دوز واکسن قرار تولید کنیم. یعنی عددها و آمارها انقدر فضایی و عجیب غریب و، یعنی حداقل الان که داریم بهشون میپردازیم، اون موقع من یک اعتراف صادقانه هم بکنم، اون موقع اون اولاش خود من به عنوان حالا یه روزنامه‌نگار ته دلم اینجوری بود که حالا دیگه احتمالاً یک امیدهایی هست، یک خبرهایی هست، یک کارهایی دارن میکنن که به این صراحت دارن از آمار تولید واکسن و با کیفیت بودن واکسن ها حرف میزنن. مثلا معاون وزیر بهداشت، این رئیس سازمان غذا و دارو، توی فروردین 1400 گفته بود ما تا فروردین 1401 ماهانه 170 و 197 میلیون دوز واکسن تولید خواهیم کرد. یا مثلا 21 اردیبهشت رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفته وعده 30 میلیون دوز واکسن تا شهریور رو داده. الان که مرداد ماهیم، هنوز گفتم که میزان واکسن برکتی که تحویل داده شده و تولید شده هنوز به 1 میلیون نرسیده. بعد جالب اینجاست که در حالی که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی رئیس همین تشکیلات، گفت وعده 30 میلیون دوز واکسن تا پایان شهریور رو داده، سخنگوی همین ستاد گفته تا پایان شهریور بیش از 50 میلیون دوز واکسن وارد میکنیم. یعنی 20 میلیون اختلاف بین وعده‌ای که رئیس ستاد با سخنگوی ستاد، یک ستاد میدن اختلاف هست و معلوم نیست که مثلا این عددها همینجوری بدون حساب و کتابه یا مثلا منطقی داره که به نظر نمیاد منطق خاصی داشته باشه. اینجا بحث عددی واکسن ها بوده. یه ور دیگه ماجرا تعداد واکسن هایی بوده که مسئولان ایرانی هی رونمایی کردن، هی اعلام کردن. دست کم 7 واکسن توی ایران اعلام شد که تو مرحله به اصطلاح ابتدایی کارآزمایی داره آماده میشه، که حالا شاخص ترینشون و بیشترین بودجه هم که صرف شد همین واکسن برکت هست که ستاد اجرایی بنیاد فرمان امام داره کاراش رو انجام میده. ولی همه این یعنی همه اون 7 مورد واکسن، منهای واکسن ایرانی مشترک ایران و کوبا که به لحاظ علمی در واقع شرایط و استانداردهایی رو داره که به نوعی میشه بهش امید داشت، بقیه واکسن ها واقعا بر اساس اون دیتایی که من در آوردم و به اصطلاح استعلامی که از متخصصان این حوزه کردم خیلی به لحاظ کیفی قابل اتکا نیستن. یعنی حتی همین واکسن برکت هم دیتایی که ازش منتشر شده، مقاله هایی که پیرامونش منتشر شده، نتیجه کارآزمایی اولیه‌ای که ازش شده، اونقدرها قابل استناد و اتکا نیست که بشه به عنوان یک واکسن بهش اعتماد کرد، با خیال راحت حداقل بهش اعتماد کرد، به ایمن بودنش و به این که تحقیقات پیرامون ابتدایی تولیدش تحقیقات مستدل و محکمیه. این طبیعتا حرف من به عنوان یک روزنامه نگار نیست، حرف متخصصان این حوزه است و حرف متخصصان بر پایه دیتای منتشر شده از مطالعات همین واکسن هست. یعنی یک چیزی نیست که کسی از بیرون یا تو هر بسلا رو هوا داره به نقد میکنه. بقیه واکسن ها هم که داستانشون مشخصه، واکسن ایرانی کوبایی توزیعش گویا با ایران و کوبا به مشکل خورده، واکسن اسپوتنیک که قرار بود مشترک ایران و روسیه توی ایران تولید بشه معلوم شد، اعلام هم کردن که مسئولین وزارت بهداشت که روس ها به قول خودشون گولشون زدن، دبه در آوردن، به این معنا که گویا بهشون گفتن که بخش عمده‌ای از واکسن تولیدی باید تو روسیه توزیع بشه، که معلومه داستان احتمالاً خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست چون دیگه هیچ صحبتی ازش نیست. بقیه واکسن‌های دیگه مثل فخرا و نمیدونم چند واکسن دیگه، اونها هم که اصلا یا واکسن پاستور یا بقیه‌شون که تقریباً دیگه سکوت کردن و خبری هم ازشون منتشر نمیشه و نشده.
حالا که صدرا در رابطه با مسیری که واکسیناسیون توی ایران طی کرده صحبت کرد و در حالی که مطمئنم شما هم اندازه من در حال حرص خوردنید، بیایید با هم یه مروری کنیم ببینیم اوضاع بقیه واکسن‌ها در دنیا چطور و آیا شایعاتی مثل این که فقط با واکسن فایزر میشه سفر کرد صحت داره یا نه. برای بررسی این ماجرا رفتم سراغ گزارشی که اکونومیست در تاریخ 25 جولای 2021 منتشر کرده. توی این گزارش واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی یا WHO بررسی شدند و میزان مقبولیت اونها بر اساس تعداد کشورهایی که قبولشون دارن سنجیده شده. برای خود من به شدت جالب بود که رتبه 1 تعلق گرفته به واکسن آسترازنکا که 119 کشور اعلام کردن که گردشگرایی که این واکسن رو تزریق میکنن رو به کشورشون راه میدن. همونجوری که صدرا گفت، محلهای اهدایی واکسن آسترازنکا از طرف کشور ژاپن اخیراً وارد ایران شده و البته امیدواریم این واکسن‌های ورودی شلخته درو بشه و چیزی هم به ما خوش چین‌ها برسه. رتبه دوم تا ششم به ترتیب متعلق به واکسن فایزر، اسپوتنیک، سینوفارم و مدرنا و جانسون اند جانسونه. تو پرانتز یادآوری کنم که همون جور که میدونید سینوفارم همون واکسن چینیه که شایع شده تایید بهداشت جهانی رو نداره و نمیشه باهاش سفر کرد. تا همین امروز بیشتر از 50 کشور ورود گردشگرانی که واکسن سینوفارم تزریق کردند را آزاد اعلام کردند. حالا سوال اینه که واکسن‌های ایرانی کجای این جداول هستند و ما بعد از تزریق واکسن‌های متعدد ایرانی که دولت بهمون وعده داده به کجا میتونیم سفر کنیم؟ یا به طور کلی واکسن‌های ایرانی ما فارغ از کیفیت و تاثیرگذاری تا چه حد مورد تایید جهان و باعث میشه که کشور ایران از سلول انفرادی که گیر افتاده خارج بشه؟ در جواب باید بگم واکسن‌های ایرانی ما نه تنها طبق وعده و وعیدهای واهی قرار نیست صادر بشه، که اصلا این واکسن‌ها در هیچ جدولی نمیتونه وجود داشته باشه. چرا؟ چون مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نیست. چرا مورد تایید نیست؟ چون مسئولین ما اعلام کردن برنامه‌ای برای تایید جهانی واکسن‌هاشون ندارن. مجید عرفانیان که بخش اول صحبتش رو شنیدیم، حرکتی رو شروع کرده در رابطه با مطالبه‌گری تایید جهانی واکسن‌های ایرانی و ازش خواستیم که برامون توضیح بده ضرورت این تایید برای سفرهای ما و به طور کلی صنعت گردشگری چیه.
خب هشتگی که من شروع کردم عنوانش هست تایید جهانی واکسن ایرانی. خوشبختانه ایران توی پزشکی کشور موفقی هست و واکسن‌های زیادی رو هم تا حالا ساخته. من خیلی تو بحث پزشکی و اینها واقعتش کاری ندارم، تخصص من نیست. من از بعد سفر به ماجرا نگاه میکنم، به عنوان کسی که زندگیش با سفر میگذره، یعنی درآمد من از طریق کارهایی در سفر صورت میگیره، حالا فیلمسازی، تولید محتوا، بلاگری یا امثال اینها، لازم هست که بتونم سفر بکنم. وقتی که این یک سال و نیم رو پشت سر گذاشتیم، تقریبا وضعیت سفر کردن دیگه داره به ثبات میرسه، یعنی راه حل هایی برای سفر کردن داره پیدا میشه. اگه یادمون باشه وقتی که 11 سپتامبر توی آمریکا اتفاق افتاد، تا مدت‌ها سفر التهاب داشت، بلا تکلیف بودن، اما بعد یک بازرسی در تمام فرودگاه‌ها تعریف شد و اون بازرسی دیگه برای همیشه هم به یادگار موند، یعنی ثابت شد و ما همیشه باید گیت‌های بازرسی درست و درمون رو پشت سر بذاریم تا سوار هواپیما بشیم. به نظر میرسه که کرونا هم یک میراثی رو داره به جا میذاره و اون میراث اینه که همه آدم‌ها بعد از این باید واکسن زده باشن تا سوار هواپیما بشن. اما چون یک استاندارد بین‌المللی لحاظ میشه برای این موضوع، هر واکسنی رو قبول نمی‌کنن. میگن برای سفرهای بین المللی باید واکسن‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت وجود داشته باشه و افراد اون واکسن‌ها رو زده باشن. حالا تک و توک بعضی از کشورها اومدن به صورت موردی بعضی از واکسن‌های دیگر رو هم تایید کردن، اما اگر بخوایم استاندارد بین المللی رو در نظر بگیریم، صرفاً برای سفر کردن واکسن‌هایی پذیرفته میشه که اون مرجع اصلیه سلامت در دنیا، یعنی سازمان بهداشت جهانی اون رو تایید کرده. برای این منظور خب اومدن چیزهای جدیدی رو هم ایجاد کردن، مثل اینکه بر اساس اطلاعاتی که روی هر دوز واکسن وجود داره، این اطلاعات رو توی سامانه‌ای ثبت می‌کنن و تاریخ و شماره اون واکسنی که استفاده شده بر هر نفر رو در اون سیستم ثبت می‌کنن و ازش خروجی می‌گیرن و به این ترتیب مشخصه که شما در چه کشوری، در چه تاریخی، چه واکسنی رو تزریق کردن براتون، چه دوز اول چه دوز دوم، و این خودش رو در یک کد، در واقع اون QR کد نشون میده. اپلیکیشن هایی تعریف شده که با اون اپلیکیشن شما میتونید اون QR کد رو توی گوشیتون دیگه داشته باشین و هر جا میرین از اون اپ استفاده بکنین. بعضی از سفارت ها حتی برای ویزا گرفتن این رو ضروری کردن و تقریبا اغلب کشورها برای ورود به کشور این رو ضروری کردن. شما توی فرانسه نه تنها برای ورود به این کشور نیاز به این QR کد دارین، حتی الان برای رفتن به خیلی از مراکز عمومی مثل تئاتر، سینما، کافه، رستوران، برای همه اینها نیاز به این QR کد و اپ دارین. یعنی لازمش اینه که همه ما واکسنی زده باشیم که توسط سازمان‌های بین‌المللی مورد تایید باشه و اون وقت میتونیم سفر بکنیم. ببینید شاید سفر برای بعضیا حکم تفریح داشته باشه، اما برای ما که توی صنعت گردشگری داریم کار میکنیم سفر یک ضرورته. سفر همون جایگاهی رو داره که یک ماشین برای یک راننده داره که شغلش رانندگیه. ما بدون سفر نمیتونیم امرار معاش بکنیم و خب صنعت گردشگری ما نیازمند این هست. این فقط این نیستش که من برای سفرم نیاز به این واکسن داشته باشم، توی ایران هم این مسئله به زودی پررنگ خواهد شد. به هر حال توریست ها به ایران خواهند اومد و براشون مهمه که با آدم هایی در ارتباط باشن که واکسن زده باشن. شاید واکسن ما برای خودمون خیلی عالی باشه که حتما هم هست، مورد تایید همه پزشکان و متخصصان ما هم انشالله خواهد بود، اما مسئله اینه که ما که مطمئنیم از واکسنمون، خب اینو تایید جهانیش رو هم باید اقدام بکنیم که یک فرآیند بسیار طولانی هم هست اونطور که من شنیدم، و با تاییدش هم امکان سفر کردن برای آدمهایی مثل من رو فراهم بکنیم، مثل مایی که سفر کردن ضرورت زندگیمونه، هم این اطمینان رو به گردشگران خارجی بدیم که وقتی به ایران میان اینجا کشور امنیه و ما یک واکسن تایید شده بین‌المللی رو زدیم. بماند که قطعا منافع اقتصادی هم وجود خواهد داشت. اگر این واکسن تایید بین‌المللی داشته باشه یقینا امکان فروشش هم برای ما وجود خواهد داشت برای کشورمون و درآمدزایی خواهد شد. این ماجرای هشتگی هست و اون کمپینی هست که من دنبالش هستم و امیدوارم واقعا واکسن ایرانی هرچه زودتر تایید بشه. برای ما مهم این هست که واکسن مورد تایید جهانی بزنیم، ترجیحاً ایرانی.
تمام این صحبتهایی که ما کردیم بر مبنای اطلاعاتیه که تا امروز یعنی 13 مرداد 1400 در اختیارمونه. تجربه این دو سال بهمون ثابت کرده که اخبار مربوط به کرونا رو باید لحظه‌ای دنبال کرد تا از موثق بودنشون اطمینان حاصل کنیم. اما چیزی که اینجا دوست دارم در موردش صحبتی بکنم چشم‌انداز توریسم و سفر در آینده است. هممون میدونیم که بالاخره این شب تار کرونا دیر یا زود سر میاد. الان بعضی ملت‌ها برای سویه دلتا دارن حتی موج سوم واکسن رو هم میزنن تا زندگی بتونه به روال قبل برگرده. این وسط اما خیلی از کارشناسای صنعت توریسم معتقدن که همونطوری که خیلی از مفاهیم پیش از کرونا دستخوش تغییر شدن، مثل دورکاری یا خرید آنلاین یا حتی آداب معاشرت، توریسم هم به همین سرنوشت دچار میشه و خوبه که کم کم خودمون رو برای نوع جدید از سفرها آماده کنیم. کارشناسا پیش بینی میکنن که به احتمال زیاد روند سفرها از سفرهای گروهی بزرگ به سمت سفرهای با تعداد کمتر میل میکنه. یعنی آدما به جای تورهای بزرگ تو تورهای 7-8 نفری یا گروهای کوچیک دوستی احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. یا مثلا احتمالا سفرهای جاده‌ای با ماشین شخصی طرفدار بیشتری از سفرهای گروهی مثل هواپیما و قطار و اتوبوس خواهد داشت. کارشناسا میگن تجربه این اتفاق بزرگ کم کم دید آدم‌ها را به مقوله بهداشت در سفر عوض کرده. احتمالاً تو سالهای آینده باید خودمون رو به مفاهیم جدیدی مثل سلف چکین بیشتر عادت بدیم. یعنی به جای اینکه مثلا بریم تو صف وایسیم و کارت پرواز بگیریم، باید بریم دم یک کیوسک و اطلاعاتی که از قبل وارد کردیم و چک کنیم و حتی شاید دیگه بلیط کاغذی هم وجود نداشته باشه. یا یه چیز جالب این که ملت کم کم دارن به سمت اقامتگاه‌هایی که سلف چکین دارن بیشتر علاقه نشون میدن. یعنی جای اینکه برن سراغ رسپشن و اینا، خودت با رمزی که برات ایمیل شده درو باز می‌کنی و میری توی اتاقت. حتی نتایج نظرسنجی جالب نشون داده که آدما تمایلشون به استفاده از هتل‌های کوچکتر و جمع و جورتر بیشتر از هتل‌های زنجیره‌ای و بزرگیه که کلی آدم توشون رفت و آمد دارن. این تمایل آدم‌ها به انزوای بیشتر به خاطر سلامتی چیزیه که ناگزیر تا چندین سال با ما خواهد بود. این داستان در عین اینکه میتونه تاثیر منفی توی توریسم به مفهوم کهنش بذاره، به نظر من میتونه دریچه‌ای باشه برای شکل‌گیری روش‌های جدیدی از سفر که کارهای نو و بدی رو میطلبه. خلاصه که تا وقتی که انسان هست، سفر بخش جدا نشدنی زندگیشه. حالا شما باید ببینید که دوست دارید دنبال رو باقی آدم‌ها باشید یا سبک سفر جدید خودتون رو ابدا کنید.
اپیزود 41 رادیو جولون نیمه اول مرداد ماه 1400 ضبط شده. تو روزگاری که درمونده و مستعصلیم و نمیدونیم باید دغدغه خوزستان بیا و با هموطنهای خوزستانیمون را داشته باشیم یا به نقشه سراسر قرمز ایران در پیک نمیدونم چندم کرونا نگاه کنیم یا نگران این باشیم که عده‌ای به خاطر منفعت طلبی خودشون تصمیم دارن از ما و اینترنت که حق ماست سیانت کنند، ای کاش روزهایی برسه که بتونیم با امید و انگیزه بیشتری از سفر و گردشگری بگیم. They'll tell you what they know, but they won't show. Oh, I've got something in my throat. I need to be alone while got a way to kill. They're picking on you still, but they don't know. Son, you'd better wait to shine. They'll tell you